آگاهی. شما تون بخیر بوری دیگر شنونده عزیزی مجله شامگاهی در رادیوی آزاد. امروز پنجشنبه 3 سپتامبر سال 2009 از استودیو پراگ من خیرومان بخوزاده شما رو به شنیدن نشی 3 و جهانبسته این برنامه دعوت میکنم. ساعت اینجا 6 بیگاه است
و در دوشنبه 9 شب است. این ساعت من شالای گلخوجه شما رو همراهی میکنم و حالا قبل از اینکه مفصل به بررسی مطالب اصلی روز بپردازیم از همکارمون میرزای سلیم پور مسئول بخش خبری روز خواهش میکنیم که شنونده عزیز رو با تازه‌ترین رویدادهای تاجیکستان و جهان شناس کند.
سلام شنونده عزیز، مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران امروز با 21 نامزد به کابینه نوی وزیران رئیس آن جمهوری محمود احمد نژاد نامزدی 18 نفر را تایید ولی 3 نفر را رد کرد. از 3 نامزد رد شده 2 نامزدش زن بودند و از 3 نامزد زن به عضویت کابینه احمدی نژاد تنها 1 نفر وزیر حفظ صحت رأی موافق پارلمان را به دست آورد. مرضیه وحید دستجردی نخستین وزیر زن در ایران بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 شد. بنابر خبرها در اورومچی مرکز ولایت شینجانشین اعتراضات جدید صورت گرفتند. خبرگزاری رسمی سینخوا میگوید در اورومچی بیش از 1000 نفر گرد هم آمده در پی سلسله حملات با استفاده از سوزندارو علیه بد شدن حفظ امنیت مردم اعتراض کرده اند. معلوم نیست که سخن درباره چند مورد چنین حمله می رود. شاهدان میگویند اعتراضگران نمایندگان قومی چینایی بودند. روز 5 ایول بر اثر مناقشه قومی بین اویغورها و چینایی ها در اورومچی قریب 200 نفر کشته شد. دادگاه عالی روسیه جهت تحقیق دیگر باره پرونده قتل خبرنگار معروف آنا پالیتکوفسکا دستور داد. قبلا یک دادگاه پایانی درخواست خانواده پالیتکوفسکا جهت انجام تحقیق عمیق‌تر این پرونده را رد کرده بود. پالیتکوفسکا در ماه اکتبر سال 2006 در نتیجه یک سوءقصد در مسکو کشته شد. اعضای خانواده او تا زمان پیدا کردن فرمایشگر کشتار ادامه دادن تفتیش پرونده را تقاضا دارد. سازمان همکاری و رشد اقتصادی مقرش در پاریس میگوید اقتصاد جهانی نظر به پیش بینی های قبلی زودتر رو به احیا آورده است. این سازمان که حدود 30 کشوری 30 اقتصاد از نگاه صنعتی پیشرفته دنیا را متحد میکند گفت انتظار می رود که آمریکا و منطقه یورو علاوه در 3 ماهه سوم سال جاری مرحله پسرفت را پس سر کنند، اما سرعت احیای اقتصاد جهان تا چند مدت دیگر سست باقی خواهد ماند می افزاید این سازمان. دادگاه قزاقستان فعال معروف حقوق بشر یوگنی ژوفتیس را با جرم کشتن آدم به 4 سال زندان محکوم کرد. ژوفتیس روز 26 ایول در ولایت آلماتا با ماشینش یک مرد 35 ساله را زیر کرد. تحقیقات اولیه ژوفتیس را در این سانحه بی‌گناه برآورد، ولی بعد چند روز تحقیقات دیگری انجام شد که رهبری دفتر حقوق بشر و حکم قانون را گناهگار دریافت. برخی سازمان‌های دفاع از حقوق انسان می‌گویند شاید این پرونده به خاطر بستن زبان ژوفتیس از انتقاد حکومت باشد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف امروز در مسکو با همتای هندیش پرتیپها پاتل ملاقات کرد. خانم پاتل که سفر 4 روزه‌اش به روسیه را دیروز آغاز کرد همچنین با سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات میکند. به دنبال انجام سفرش به روسیه پرتیپها پاتل روز 6 سپتامبر با یک دیدار 3 روزه به تاجیکستان خواهد رفت. مقامات دادگاهی روسیه شکایت رهبر چچنستان رمضان قادیروف را که از رهبری سازمان حامی حقوق بشر مموریال الگ ارلوف برای تحقیر شخص خود 1 میلیون روبل جبران مالی تقاضا کرده بود رد کرد. ارلوف در ماه ایول قادیروف را مسئول کشته شدن کارمندی مموریال ناتالیا استیمیرو و نامید. وکیل مدافع قادیروف اندری کراسننکوف گفت اگر سامانه اینترنتی مموریال همچون رسانه ثبت نام شد مقامات روسیه می توانستند این تصمیم خود را بازبینی کنند. دبیر کل سازمان ملل گفت تا زمانی که جهان علیه تغییر اقلیم اقدامی عاجل نکند همچنان به سوی ورطه راه خواهد رفت. بان کی مون امروز در انجمن جهانی تغییر اقلیم در ژنو در برابر نمایندگان بیش از 150 کشور عضو سازمان ملل از دولت‌ها دعوت کرد در پیشروی انجمن ماه دکبر در کوپنهاگن در امر مبارزه با تغییر اقلیم دست به پیشرفت بیابند. در انجمن ژنو رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون نیز سخنرانی کرد و تاجیکستان را از آسیب پذیرترین کشورها در کشورهای اوراسیا در راستای تغییر جهانی اقلیم نامید. آقای رحمونوف گفت اگر آبشاری پریاخوب به همین منوال ادامه کند تاجیکستان از هزاران پریاخش محروم خواهد شد. ازبکستان انتقال گاز به تاجیکستان را از نو کاهش داده است. این بار هم دلیل اصلی کم شدن واردات گاز از ازبکستان مالی بوده. به گفته مسئولان ترانسگاز خرج آنها فعلا به 16 میلیون دلار رسیده است.
با سپاس به همکارم میرزای سلیم پور برای یادآوری از خبرهای تازه ترین ساعت یادار میشم که مشروع خبرها را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دنبال کنید.
آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تیجه این از نشانی آزادی و مجله شامگاهی ادامه دارد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در نشر امروزه برنامه به طور مفصل به چنین مطالب توجه خواهیم کرد.
پارلمان ایران با اکثر نامزدهای پیشنهادی اعضای حکومت نو محمود احمد نژاد موافقت کرد.
تاجیکستان تشبسکاری برگزاری یک همایش شاید به مسئله سربندها شده است.
حزب سیاسی تاجیکستان میخواهند در مراجعت به رئیس جمهور و پارلمان کشور اصلاح قانون نو انتخابات را تقاضا کنند.
و اینچنین در قسمت اولی برنامه مصاحبه اختصاصی نماینده خاص پیمان ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز روبرت سایمونز تقدیم خواهد شد که به بعضی مسائل داغ منطقه‌ای توجه کرده است. اما حالا شروع میکنیم با آخرین تحولات صحنه سیاسی ایران.
چنین به نظر می رسد با بحثای زیادی اطرافی نامزدهای پیشنهادی اعضای نوی حکومت ایران دیگر نقطه گذاشته شده است. درست است خیرمو؟
بله بله شهلا، صبحی امروز همین خبر رسید که مجلس جمهوری اسلامی با اکثر نامزدهای اعضای حکومت که از جانب رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد پیشنهاد شده بود موافقت کرده است. به این ترتیب از 21 نامزدی مورد نظر احمدی نژاد پارلمان 18 نفر را پذیرفت. وزیر نوی دفاع این کشور احمد وحیدی شد که در رای دهی بیشتر از دیگران آواز گرفت است. باید گفت که وحیدی یک شخصیت ماجرا برانگیز است که برای احتمال دست داشتنش در بمبگذاری های مرکز یهودیان شهر بوئنوس آیرس آرژانتینا 15 سال پیش متهم می شود. در اون حادثه 85 نفر به هلاکت رسیده بود، ولی حکومت ایران همه تقاضاهای آرژانتینا برای تسلیم کردن وحیدی را تا امروز رد کرده است.
از روی خبرها به حکومت نوی این کشور برای نخستین بار بعد انقلاب اسلامی یک زن هم شامل شده است که وزیر بهداشت این کشور شد، ولی نامزدی دو زن دیگر به مقام های دولتی قبول نشد. بیاید برای آشنایی با تفصیلات این خبر به گزارش همکارم سلیم ایوبزاد توجه کنیم.
مجلس شورای اسلامی ایران به 18 نامزد پیشنهادی پرزیدنت محمود احمدی نژاد در تشکیل حکومت نوی او رأی اعتماد داد، ولی 3 نامزد را رد کرد، از جمله 2 نامزد زن را. پیش از بررسی این نامزدها، رئیس جمهور ایران که انتخاب تکراری او جمهوری اسلامی را به بحران روبرو کرد، از پارلمان خواست هیئت نوی حکومتش را به حیث یک مشت ایران به صورت دشمنهای این کشور تصویب کنند. پارلمان نامزدها را یک به یک 5 روز بررسی کرد و برخی از آنها را زیر تنقید های شدید گرفت، از جمله آنهایی را که بعداً با وجود چنین انتقاد به وظیفه های دولتی تعیین گردیدند. تحلیلگران میگویند اکثر نامزدها نه در زمینه دانش و تجربه ضروری، بلکه از روی صداقت شخصی آنها به احمدی نژاد انتخاب شده اند. نامزده بحث برانگیز احمدی وحیدی به مقام وزیر دفاع که حکومت آرژانتینا او را در بمبگذاری سال 1994 در مرکز یهودی در بوئنوس آیرس عیدار می کند، از طرف پارلمان آسان به تصویب رسید و در حال پشتیبانی یافت که این هفته وکیلان گفتند به فشار خارجی رد کردن نامزدی او تن نخواهند داد. وحیدی رسما با کسب 80% رای ها در مقام وزیر دفاع تصدیق شد. اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران یک زن به مقام وزیر تعیین گشت. استاد دانشگاه و سابق وکیل پارلمان مرضیه وحید دستجردی وزیر نوی بهداشت تعیین گشت. فهیمه خضری حیدری روزنامه‌نگار و حامی حقوق انسان در تهران میگوید این تصویب دستاورده نیست.
این میتونه یک مانور تبلیغاتی بسیار خوب باشه برای آقای احمد نژاد. این من هستم که برای اولین بار میام و زن وزیر معرفی میکنم. شاهدی هم که من برای مدعا میارم نوع انتخابی هست که آقای احمد نژاد کردن، چون اگر بنا بود که واقعا ما مسئله مشارکت سیاسی زنان رو جدی بگیریم در جامعه، خب زنانی رو انتخاب میکردیم که شایسته این قضیه باشن، نه زنانی رو که و میدونیم که این زنان نه سابقه قابل توجه اجرایی و مدیریتی در کشور داشتن، نه هیچ کدومشون در حوزه مطالبات زنان واقعا نه تنها کاری نکردن، بلکه بدتر از مردان مردسالار عمل کردن.
وحید دستجردی 50 ساله طبق خبرها هوادار جدا کردن بیمارستان‌های زنانه و مردانه است. اما دو نامزد دیگر زن که احمد نژاد پیشنهاد کرده بود، سفسن کشاورز به مقام وزیر آموزش و پرورش و فاطمه آجرلی به مقام وزیر حفظ اجتماعی، از طرف پارلمان پشتیبانی ندیدند. وزیر پیشنهادی انرژی محمد علی آبادی نیز به اعتماد اکثریت محافظه‌کار مجلس موفق نگشت. رئیس پارلمان علی لاریجانی نتیجه های رای دهی به نامزدی علی آبادی را قرائت کرد.
تعداد حاضرین 286، رأی موافق 137، رأی مخالف 117 و رأی ممتنع 32. بنابراین مجلس به جناب آقای محمد علی آبادی به عنوان وزیر نیرو رأی اعتماد نداد.
نامزدی مسعود میرکاظمی به مقام وزیر نفت نیز زیر فشار بود. او را تنقید کردند که برای اشغال این مقام تجربه کافی ندارد و باید از آموزش جدی گذرد. وکیل حمید رضای کوتوزیان گفت میرکاظمی که حالا وزیر تجارت است توانی حمایت از منافع ایران در کنفرانس های اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت را ندارد، اما با تفاوت اندک نامزدی میرکاظمی نیز تصدیق شد.
در مورد وزارت نفت جناب آقای سید مسعود میرکاظمی حاضرین 286، رأی موافق 147، رأی مخالف 117، رأی ممتنع 19. بنابراین جناب آقای سید مسعود میرکاظمی به عنوان وزیر نفت از مجلس رأی اعتماد گرفت.
ناظران میگویند با تصدیق نامزدهای کلیدی حکومت نو، وکیلان از رئیس جمهور ایران در مناقشه او با مخالفانش روی نتیجه های انتخابات 12 ایون پشتیبانی کردند. بسیاری از ایرانی ها بر اینند که پیروزی احمد نژاد در این انتخابات بر تقلب اساس یافته است. کارشناس ایرانی مقیم کالیفرنیا آمریکا مسعود سفیری میگوید چنین انتظاری نیز نبود که پارلمان به احمد نژاد و سیاست های او مخالفت نشان دهد.
هر دو از یک جناح هستند. با توجه به تاکید و حمایت بی‌دریغ آقای خامنه ای از دولت، مجلس ناگزیر به حمایت در واقع دولت خواهد بود، اما به هر صورت هر دوتاشون میخوان ثابت کنن که یک قوه در واقع مستقل هستن.
سفیری اضافه کرد که مشکل اساسی احمد نژاد با شماره قابل ملاحظه ایرانیان خواهد بود که از باز انتخاب او ناخشنودند. پیش از رای‌دهی در پارلمان احمد نژاد گفت حکومت او و مجلس شورای اسلامی برای تحکیم کشور و گسترش عدل همکاری خواهند کرد.
از اعضای حکومت ایران که با پیشنهاد محمود احمدی نژاد تشکیل شده.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو ادامه میدهیم. وزیر امور خارجه تاجیکستان و رئیس کمیسیون بین المللی سربندهای عظیم مسئله ساختمان و استفاده سربندها و امنیت آنها را بررسی کردند. همراهان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان دعوت کرده است که در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی راجع به مسئله ساختمان سربندها و استفاده آنها در مثال تجربه تاجیکستان برگزار شود.
مسئله امنیتی سربندها از نظر تحلیلگران ادامه همان بحث آب منطقه با شیوه دیگر است. اخیرا در شهر الماتونیس کنفرانسی با شرکت کشورهای منطقه در این مورد دایر شد که شرکت کنندگان آن در همه مواردها به نظری کامل دست یافته نتوانستند. کشورهای پایانوب ادعا دارند که دولتهایی که سربند میسازند ضمانت امنیتی آنها را نیز بدهند و در صورت صدمه خسارات را جبران کنند، اما آیا کشورهای سرگاه آب به این امر موافقند؟ ادامه موضوع در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت.
بحث ساختمان و امنیت سربندهای بزرگ دنباله همان بحث آب منطقه، اما با عنوان دیگر است. در آغاز ادعا خشکیدن ارل بود، بعد هم بیابانشوی زمین ها و زیان زیست محیطی، و اکنون هم میگویند برخی کارشناسان این بحث امنیت سربندها عنوان گرفته است. با این وجود برخی از تحلیلگران تاجیک به این نظرند که به میان کشیدن این بحث یک امر منطقی و به نفع کشورهای پایانوب نیز هست و تاجیکستان میتواند با کلیه پرسش و چالش ها در این زمینه پاسخ داشته باشد. از نگاه دیگر در واقع میگویند کارشناسان این ساحه این مسئله ثابت شده است که طرحی از نگاه امنی کاملا بی‌ضرر نمیتواند وجود داشته باشد. و اخیراً صدمه در سربند سیانا شوشنسکی رودخانه ینیسی نگرانی ها در این زمینه را تقویت کرده است. خالنظر محبتوف کارشناس تاجیک میگوید
از روی قانون جایگیرکنانی ساختن مثال در غاتهای در کوهستان بسیار ثمرناک است، ارزان میقلط است، لیکن یک خوف زمین جنبی هست، خوف ترمافرایی است، دیگر خوف های هستند که باید این را در نظر داشت. برای این خطر نشود مثال در زمان سوییتی هم جمهوری هایی که در پایان ها بودن مثلا قزاقستان و ازبکستان با شکل جبران پولی کمپنسیشن به تاجیکستان میدادند، لیکن آنچه که مثال در مثال نارک ساختیم ما تجربه جهان نشان داد که این خیلی از جنس های کوهی که در همون مقام هستند اونا بسیار هم پایدار و مستحکم است.
اما برخی دیگر کارشناسان معتقدند که به میان کشیدن بحث امنیت سربندها به اصطلاح جوسازی کشورهای منفیتدار به منظور آن است که کشورهای هرچی بیشتر فرصت اجرای برنامه‌های انرژی خود را از دست بدهند، زیرا تاجیکستان و قرقیزستان میگویند این کارشناسان برنامه‌های عظیمی نو و ناآزموده انرژی ندارند که مورد بحث باشد و هم طرح راغون و هم طرح قمبراته طرحهای انرژتیکی میباشند که در زمان شوروی به همه نهادهای منطقه‌ای زیربط موافقه شدند. شادی شبدالوف وکیل مجلس و عضو کمیته صنعت و انرژتیکا در پارلمان تاجیکستان میگوید
این سربردهای بزرگ در نارق یا که در راغون لایه‌اش نمیکشند، این لایه در دوره سوویتی از همه جهت تحلیل یافته است.
در همین حال گریگوری پتروف مدیر آزمایشگاه ساختمان سربندهای فرهنگستان علوم تاجیکستان میگوید از زمان فروپاشی شوروی تا کنون در مورد استفاده از قیراقوم و نارق، دو آب انبار بزرگ تاجیکستان، این کشور تمام تعهدات خود در نزد ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان را اجرا کرده است و در این مدت خراجات نگهداری و تامین امنیت این سربندها را نیز به تنهایی بر دوش داشت. ولی اکنون میگوید آقای پتروف سیاست مقدم تر از برنامه‌های اقتصادی قرار گرفته و همین ترتیب بحث آب منطقه شکل خود را به بحث امنیت سربندهای بزرگ تبدیل داده ولی همچنان ادامه دارد.
و رحمت کریم تورید در خبرها هم گفته شد امروز یک کنفرانسی بین‌المللی در موضوع یک سربند دیگر تاجیکستان، سربند سرس که یک سربند طبیعی است، برگزار شد و عموماً در این کنفرانس چه مسائل مطرح و چه حرفای مهمی گفته شد؟
بله شهلا، سرس وضع فعلی، مشکلات بی‌خطری و دورنمای استفاده عاقلانه از ذخیره های آن، تحت این عنوان کنفرانس بین‌المللی عملی یا تکنیکی در شهر نارق افتتاح شد که همچنان ادامه دارد. هدف اصلی از آن با تایید مقامات تاجیکستان جلب توجه به تلاش های حکومت تاجیکستان برای جلوگیری از خطر احتمالی کندشوری سربند سرس و جستجو روی راه های استفاده احسن از امکانات های این کول است. این کنفرانس تحت وسایت یونسکو و برنامه سازمان ملل متحد، برنامه رشد سازمان ملل، با شرکت دانشمندان از افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، روسیه، تاجیکستان جریان دارد.
وایا کدام پیشنهاد جدی هم تا کنون در این کنفرانس صدا داده است؟
طور معلوم مسئله استفاده از ذخیره های آب سرس قبلا از سوی مقامات تاجیکستان مطرح شده بود، از جانب رئیس جمهور البته به صفت آب آشامیدنی در مورد اول، و اخیرا جمهوری ازبکستان پیشنهاد داد که با جای راغون باید نیروگاه در سرس ساخته شود با استفاده از آب این کول. به نظر جانب ازبکستان آنگاه هم مشکلی خطری سرس رفع می شود و هم کمک به تامین انرژی در تاجیکستان. اما تا کنون هیچ کاری عملی نه در زمینه استفاده از کولی سرس با عنوان آبی آشامیدنی و یا با دیگر مقصد صورت نگرفته، و نتیجه این کنفرانس بسیار مهم است که عالمان چی میگویند، آیا به صورت عملی امکان دارد که با بهره برداری از آب این کول و خطرات آن کاهش پیدا کند، و اینکه تا کجا امکان عملی استفاده از این آبی سرس برای تولید برق ممکن است.
تشکر از همکارم رحمت کریمی دولت که ما رو در جریان تفصیلات این نشست قرار داد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگوهیز در امواج رادیو آزادی. اخیرا محافل های سیاسی تاجیکستان را مسئله رد شدن طرح پیشنهادی حزب کمونیست اوید به قانون انتخاباتی کشور سرگرم نگاه می دارد. حزب دموکراتی، سوسیال دموکراتی و نهضت اسلامی در یک همایش امروز در خوجند از رد شدن لایه قانون انتخابات از سوی حکومت اظهار نگرانی کردند. سران بخش های مذکور گفتند که با ارسال یک نامه دستجمعی به رئیس جمهور و پارلمان کشور مساعدت به اصلاح قانون نو انتخابات را تقاضا خواهند کرد. در یک پیشنهاد این حزب به پارلمان و حکومت که یاد داشته باشد آغاز امسال کرده شد. مهمترین دیگرگونی مربوط به بیکار شدن گراوپولی به مبلغ 3.5 هزار دلار آمریکایی و کوشش درصدی به پارلمان روی افتن حزب سیاسی، یعنی از 5% به 0% کم شدن اون بود.
بله، باید گفت شالو که بعد رد شدن این طرح از جانب حکومت با آموزش آن، حالا کمیته ساختمان مجلس مجلسی نمایندگان مشغول است، ولی طوری شادی شبدولف رهبری کمونیست ها هم در صحبت با نشریه های محلی گفته است این دیگر معنای پوره رد شدنی پیشنهاد را دارد. از نظر اکثر مخالفان بندهای مذکور در قانون انتخابات، این معیارهای سخت و تا اندازه غیر قابل اجرا با هدف محدود کردن راه حزب های بیشتر به ویژه گروه های مخالفین سیاسی به پارلمان کرده می شود که مدت هاست اکثرا از جانب اعضای حزب حاکم خلقی دموکراتی تشکل یافته است. منظور ما پارلمان در پیشرو انتخابات پارلمانی سال آینده به تغییر ماندن قانون طوری گفتیم بسیار احزاب سیاسی را در کشور دل سرد کرده است. همکاری ما معصوم محمد رجب از یک محفل سیاسی در خوجند چنین گزارش می‌دهد.
به قول سران بخش های حزب های دموکراتی، سوسیال دموکراتی و نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سغد، رد شدن لایحه قانون انتخابات از سوی حکومت برگزاری شفاف و دموکراتی انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2010 را که کفالت آن را رئیس جمهور در پیام سالانه خود بیان داشته بود زیر سوال می برد. دلبر سمدو و رهبری بخشی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد گفت
تا اون دمه که خود جناب اولی سپورش ندهند به دپتات ها که همین قانون قبول شود و قانون قبول نمی شود، راستی من به این چیز شبه داشتم. من گمان کرده بودم که پریزیدنت کشور جرأت میکنند و اون گفته خود را تصدیق میکنند، اون کفالتی که دادن با علاوه و تغییرات ها به قانون اثبات میکنند.
دلبر سمدو رهبری بخش سعودی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان صحبت نکرد. طرح پیشنهادی حزب کمونیستی از بین بردن یا کم کردن گرفتاری برابر 200 معاش حد اقل برای پیشنهاد نامزدها، پایین بردن 105% تا 3% برابر جای دادن نماینده های همه احزاب سیاسی در 17 قطعه های انتخاباتی به حیث ناظر و راه ندادن به دخالت مقامات به جریان انتخابات را پیش بینی میکند. اصلاحی که از جانب همه احزاب سیاسی تاجیکستان به جز حزب حکمرانی خلقی دموکراتی کم یا بیش پذیرفته شده است. این لایحه از جانب حزب کمونیستی تهیه و در ماه می سال روان به حکومت و پارلمان تاجیکستان پیشنهاد شده بود. ولی محمد جان اسامالدینوف سردار سازمان حزب خلقی دموکراتی در شهر خوجند میگوید در آستانه انتخابات نوی پارلمانی ضرورت اصلاح و تغییر قانون انتخابات را نمی بیند، حداقل برای حزب حکمران. آقای اسامالدینوف می افزاید
ما هیچ گفته نمیتونیم که قانون جوابگو نیست و پرگی با ما جوابگو است. بنابراین من ما طرفدار همین قانونی که در ما هست. لیکن اگر این بعضی مسائل هست که بعضی مثلا اینها میگن که تامین کردن نمایندگان در همه اخیر یا بگوش کنید ما با گرافلی یک طرف لیکن نماینده ها نشون میگن اخه آدماشون نباشه خودشون تامین کرده نتوانند. گناه قانون چیست و گناه ما چیست؟
ولی فیض الله فیضیف سروری دموکرات های سغد میگوید با این وجود حزبش به وارد کردن تغییر و اضافه ها به قانون انتخاباتی تاجیکستان تلاش خواهد کرد. و افسود
آنها از ترس اون که از امتیاز ها محروم می شوند، آنها از ترس اون که از وظیفه محروم می شوند، از ترس اون که از نفقه خیلی بلند محروم می شوند، از بیان داشتن منفعت های ملی و منفعت های خلق خود ملت خود خودداری میکنند.
این برای بار دوم است برخی از احزاب سیاسی سغد با تقاضای اصلاح قانون انتخابات به مجلس عالی و رئیس جمهور مراجعه میکنند. در ماه ایون سال روان بخش های سغدی احزاب سیاسی به جز حزب خلقی دموکراتی با ارسال یک نامه از رئیس جمهور خواسته بودند با وارد نمودن تغییر اضافه ها به قانون انتخابات کفالت زبانی خود را برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف نیروی قانونی ببخشد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نیت مراجعات حزب دموکراتی، سوسیال دموکراتی و نهضت اسلامی به رئیس جمهور و پارلمان کشور مساعدت به اصلاح قانون نوی انتخابات.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943. شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. اخیرا نماینده خاص پیمان ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز روبرت سایمنز در یک صحبت اختصاصی با بخش ترکمنی رادیوی آزادی دیدگاه های خود را به مسائل منطقه بیان کرد. وی به تحولات اخیر منطقه به خصوص مخالفت ازبکستان به بنیاد پایگاه نظامی سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در قلمرو قرغیزستان، نقش ترکمنستان در عملیات افغانستان و موضوعهای دیگر مراجعه کرد.
پرسش اول با روبرت سایمنز این بود که اخیراً ازبکستان قرار روسیه در مورد بنیاد باز یک پایگاه نظامی در قلمرو قرغیزستان را مورد انتقاد قرار داده است. شرکت در تمرین‌های سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی کشورهای مشترک المنافع که در آن هر دو کشور عضویت دارند دست کشید. پیمان ناتو در این باره چی نظر دارد؟
Well, our position has always been that the countries of the region, the countries that our partners have the right to choose.
ما دائما این بود که هر کشوری کارشریک ما میتواند به سازمان شامل شده در چارچوب آن تصمیم گیرد، اما این تصمیم و قرارها باید بر پایه آیین‌نامه‌های همان سازمان‌ها قبول شوند. تا جای من میدانم در آنجا پایگاه سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی تشکیل می‌شود و به فکرم کشورهای عضو آن باید مقرر کنند که برای آنها چی ضرور است. ازبکستان عضو این سازمان بوده می تواند فکرش را ابراز نماید. آن چیزی که برای ما مهمی باشد این است که یگان کشور حق ندارد عضویت کشورهای منطقه در پیمان ناتو را وتا گذارد و یا شرکت آنها در این و یا آن چاره‌بینی را محدود نماید. خلاص هر کشور باید خودش میزان همکاری و محدودیت‌هایش را مقرر کند، خواه آن سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی می باشد و خواه سازمان همکاری‌هایشان خواهد.
ترکمنستان و آذربایجان عضو کدامی از دو سازمان امنیتی منطقوی نیستند، ولی دو کشور در مورد استخراج و کارکرد ذخیره های بحری کسپی اختلاف دارند. اختلاف تا جایی رسیده است که ترکمنستان تصمیم گرفت یک پایگاه نظامی بحری تشکیل کند. طوری میبینیم دو جمهوری سابق شوروی در چارچوب سازمان های محلی سازش پیدا نکردند. آیا پیمان ناتو قدرت دارد که حل قابل قبول جانب ها را پیدا نماید؟
Well, let me say two things. First of all, we obviously recognize that the Caspian is increasingly being used.
اجازه دهید به دو عامل اشاره کنم. اولا همه اعتراف میکنند که بحر کسپی هر چی بیشتر نه تنها برای ترانزیت اشیا، بلکه همچنان تمام نوهای تجارت از جمله تجارت مواد سوخت استفاده میشود. از این رو چند از کشورهای منطقه در فکر محافظت راه‌های تجارت هستند و طبیعی است که هر کشور می‌خواهد حفظ مرزها و امکانات دفاعش را تحکیم بخشد. در مورد آذربایجان و ترکمنستان همین را گفتنی هستم که هر دو کشور عضو برنامه همکاری بحر صلح هستند و یکی از اصول این برنامه حل آسایشتی بحث ها میان کشورهای عضو آن است. امیدوارم که بحث دو کشور یاد شده هم با همین راه حل می شود.
ولی تا جای معلوم است حالا اختلاف این کشورها یعنی آذربایجان و ترکمنستان باعث شده است که آنها به عبور هواپیمایی دارای نظام اکتشافی اواکس از حریم هواییشان اجازت ندادند. در این باره چی میگوید آقای سایمنز؟
Well, to the best of our knowledge, they haven't taken that decision. We're continuing discussions with both countries over, in fact...
بله، تا کنون دو کشور در مسئله ترانزیت هواپیماهای دارای نظام اواکس به قرار نیامدند و مذاکرات با آنها ادامه دارد. باید بگویم که هدف از ارسال این هواپیماها به افغانستان نه اکتشاف، بلکه نظارت رفت و آمد هواپیماها خواهد بود. تکرار میکنم که مذاکرات ادامه دارد. در این ارتباط توجه شما را به دو عامل جلب میکنم. اولا همکاری ما با ترکمنستان با نظرداشت بی‌طرفی رسمی این کشور صورت میگیرد. ما آن را درک نموده به آن احترام قائل هستیم، ولی چندین کشوری را میتوان یاد نمود که بی‌طرف هستند ولی در افغانستان به ما کمک میرسانند، مثلا شویتزیا، فنلاندیا و دیگران. خلاص همکاری در مسئله افغانستان به مقام بی‌طرفی ترکمنستان خلل نمیرساند. خاطر نشان میکنم که در حال حاضر ترکمنستان به ما اجازه داده است حریم هوایش را هنگام انتقال بار به افغانستان استفاده بریم. خلاص ما با مقام بی‌طرفی ترکمنستان احترام می‌گذاریم. ما با این کشور مذاکرات پیش می‌بریم تا به هواپیماهای دارای نظام اواکس اجازت استفاده از حریم هوایی ترکمنستان داده شود.
AWACS for air traffic control in Afghanistan to have the same transit rights.
تشکر و یادآور میشیم که در صحبت رادیو آزادی روبرت سایمنز نماینده ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز بود.
و با همین مطلب به نیمه اول برنامه هم نزدیک شدیم شنونده عزیز، اما در ادامه گفتنی های زیاد داریم برای شما.
بله، از قبل اینکه از تاسیس رشته هواپیمایی تاجیکستان 85 سال میگذرد، ولی محض در همین شب روز این سوها با بحران جدی ساختاری و مالی روبرو شده است. همچنین مسئله افزایش طلاقهای اس ام اس از دیگر مطالب بخش بعدی برنامه است. خلاصه گفتنی زیاد داریم، اما حالا با اجازه آهنگ خوب تقدیم شنونده عزیز می شود.
برای شنونده های مجله شامگاهی رادیوی آزادی صدا داد. امروز پنجشنبه 3 سپتامبر سال 2009 هست. در دوشنبه ساعت 9:30 شب آدرس اینترنتی ما ozodi.tj یا ozodi.org است. مجله شامگاهی را با یادآوری از سرخط خبرها پی میگیریم.
مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران امروز از 21 نامزد به کابینه نوی وزیران رئیس جمهوری محمود احمد نژاد نامزدی 18 نفر را تایید ولی 3 نفر را رد کرد.
امروز رشته هواپیمایی تاجیکستان 85 ساله شد.
دادگاه عالی روسیه جهت تحقیق دیگر باره پرونده قتل خبرنگاری معروف آنا پالیتکوفسکی دستور داد.
محمود احمد نژاد احتمال جاری شوی تحریم های نو را بالای ایران رد کرده است.
و اکنون توجه کنید به عنوانی مطالبه که قرار است در قسمت بعدی مجله شامگاهی تقدیم شما شود.
رشته هواپیمایی تاجیکستان 85 سالگی تأسیس خود را تجلیل کرد.
سنت‌های آشکار شده بایگانی کلو پرده صدها خانواده می‌بردارد که آغاز سال‌های حکومت شوروی به افغانستان فرار کردند.
طلاق تلفنی یا اس‌ام‌اس علمای دین در تاجیکستان با محکومیت این پدیده رو به افزایش می‌گویند شرایط این شیوه شریعت این شیوه از هم پاشی آیله‌ها را قبول ندارد.
و به همه این مطالب شنونده عزیز به تدریج می‌پردازیم. امروز کارمندان رشته هواپیمایی تاجیکستان، کارمندان فرودگاه های کشور ایدی کاسپی خود یا روز تأسیس این سوها را تجلیل کردند. از تأسیس رشته هواپیمایی کشور 85 سال گذشت. پرواز یک هواپیمایی F-13 روز 3 سپتامبر سال 1924 در مسیر بخارا دوشنبه همچون دوره آغاز رشد اویاسیای غیر نظامی در تاجیکستان دونسته می‌شود. گفته است که نخستین هواپیما در خاک تاجیکستان 2 سال قبل از نخستین ماشین و 5 سال پیش از نخستین قطار راهی آهن پیدا شد. فعلا در رشته هواپیمایی تاجیکستان 3 شرکتی عمده تاجیک ایر، سومون ایر و ایست ایر فعالند.
ولی جالب است که در این سن بسیار با احترام رشته هواپیمایی تاجیکستان که شب و فرازهای زیاد را پشت سر کرده است، حالا این رشته در یک وضعیت نه چندان آسان قرار دارد. از سوی مسافران از کیفیت خدمت رسانی و خدمات پیشنهادی شرکت های آن راضی نباشند، از سوی دیگر مشکلات مالی همانا مانع گسترش فهرست شهر و مناطق همکاری تاجیکستان در غرب و اروپا می شود. نگاه به این ساحه در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان.
پرواز بوئینگ از فرودگاه دوشنبه یک امر معمولی است. این در حالی است که 3 سپتامبر سال 1924 نخستین بار هواپیمای F-13 از بخارا به دوشنبه پرواز کرده بود و در همین سال برای نخستین بار در دوشنبه شهر ایرو اوزل تشکیل شد که به بهره برداری از شبکه های خط پرواز داخلی منجر شده بود. بعدن در سال 1930 در دوشنبه شهر فرودگاه و یا میدان هوایی ساخته شد و پس از یک سال فرودگاه های دیگری در کلاب، غرم، پنج دنگره نیز مورد استفاده قرار گرفت. در این خط سیرها هواپیماهای F-13، U-52، Li-2، Antonov-2 و در خط سیر دوشنبه تاشکند، دوشنبه مسکو هواپیماهای Ilyushin-14 و Ilyushin-18 پرواز میکرد. حالا جای این هواپیماها را هواپیماهای بوئینگ 737 و Tupolev-154 عوض کرده است. محمد علی حیاتوف یک تن از ساکنان دوشنبه شهر میگوید تاجیکستان در زمان 85 سالگرد خدمات هواپیمایی خود را تجلیل میکند که یک فرودگاه خوبی زمانوی ندارد. جناب حیاتوف افزود:
من پرواز کردم ولی فکر میکنم که تاجیکستان اویاسیون درست ندارد و 85 ساله این دروغ است. او اویاسیون شوروی بود که چند ساله، ولی از اویاسیون تاجیکستان خوب میشود. گفت که از دوران استقلال اگر این طرف گیرن خوبتر است، نه 85 ساله.
با گفته جناب حیاتوف، اداره خدمات هواپیمایی تاجیکستان شوروی در سال 1937 تأسیس یافته بود. قاسم بیگ محمد، تحلیلگر امور منطقه، به دلیل 85 سالگی خدمات هواپیمایی تاجیکستان و هواپیماهای سالخورده دو شرکت هواپیمایی تاجیکستان از جمله تاجیک ایر و سامان ایر گفت:
ویژگی هواپیماهای کشورهای شوروی سابق این است که مسافر وقتی سوار می شود دعا می کند که با سلامت برسد و این ترس همیشه وجود دارد، ولی در مورد هواپیماهای تاجیکستان مضاعف یا دو برابر است، زیرا بیشتر آنها مهلت قانونی خود را سپری کردند و در شرایط بدی قرار دارند.
با وجود این همه خدمات هواپیمایی تاجیکستان تاریخ غنی و فراموش نشدنی دارد. برای مثال در سال 1959 برای اولین بار خلبان وربیوف توسط هواپیمای آنتونوف 6 در کول یخبسته سرز در کوههای پامیر فرود آمد و حالا در اویاپارک تاجیک ایر ده ها نوع هواپیماها موجود است و این هواپیماها با دبی، مسکو، تهران، کابل، اورومچی، استانبول و دیگر کشورها پرواز میکنند. در نظر است تا سال 2013 در دوشنبه با پول فرانسه ترمینال زمانوی در فرودگاه دوشنبه ساخته شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه به فعالیت رشته هواپیمایی تاجیکستان در روز تأسیس آن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
شما شنونده رادیوی آزادی هستید. آدرس سامان اینترنتی ما چنین است: ozodi.org یا ozodi.tg. شما اینجا در برابری دریافت خبر و گزارش های روز و مواد زیادی تحلیلی در رابطه با مسائل داغ تاجیکستان و جهان این چنین می توانید نظرهای خود را بیان کنید، همان طوری که خواننده های زیادی ما امروز هم میکند. ببینیم در میان مطالبی در این دو روز اخیر نشر شده کدام گزارش ها خواننده ها را بیشتر برای دادن نظر وادار کردند. همکاری ما همایون شهریار که یک مسئول سامانه اینترنتی است، مطالب پر خواننده را چنین خلاصه میکند:
از مطالبی که در یک دو روز اخیر مورد بحث خوانندگان آزادی شده است، میتوان مطلب های نیاز تاجیکستان به مفتی و یا قاضی، مسئله افزایش بسیار زنی در کشور و افت تاجیکستان در ریتینگ فیفا را قید کرد. در زیر مقاله همکارم زرنگزی نوروز شاهد به بسیار زنی در تاجیکستان شهرهایی را دیدن ممکن است که در روزی نه کمتر از خود مقاله را دارند. یکی از چنین شهرها را احمد از دوشنبه نوشته است و گفته است روا گردانیدن دو زنگی و سه زنگی به حکمت نیست، زیرا تعداد زنان از مردان زیادتر است و به زنها نه فقط دادن و نگاهبین کردن لازم است. احمد با شمردن فواید بسیار زنی در آخر به زنها یکم خطاب کرده است که برای سه زنی شوهرانشون جنجال نکنند، ثواب بسیار کلان میگیرند و به بهشت میروند. یک بانوی خواننده ما با اسم سبزینه برعکس به مردان خطاب کرده است و گفته است کیف و صفای این دنیا را فکر کرده عذاب آخرت را فراموش نکنند، از روی شریعت اسلام رفتار کنند و به زنها جبر و ظلم را روا نبینند. سبزینه نوشته است تا حال ندیده است که مرد با همه زنهای خود یک رنگ رفتار کرده باشد. سبزینه گفته است مردان از شریعت اسلام حرف میزنند و قاعده های بسیار زنی را از روی شریعت اسلام رعایت نمیکنند، نمیدونند که حقوق زن چیست نزد شوهر. فرا از دوشنبه گفته است تمام دنیا پیشرفتن دارد، ما باشیم دو زنگی، نهال شنانی، باغداری، تنظیم و این گونه مساله ها را بحث میکنیم و در همه ساحه ها پایین رفته ایم. از جمله در ریتینگ منتخب‌های فوتبالی جهانی فیفا نیز یک یک بار 17 زینه پایین رفته است تاجیکستان. این خبر پرویز از کلوب را محزون کرده و پرویز گفته است باید در فوتبال تاجیک بیشتر با جوان‌ها تکیه کرد. خواننده دیگر از خوجند نوشته است در مدت یک سال منتخب یگان بازی دایر نکرده است، باز چی می‌خواهیم ما؟ به نوشته سلیم از خوجند منتخب تاجیکستان از بی‌پولی زارو حیران نشسته است. خیرالله باشد مصلحت داده است که بهترش دسته منتخب را برهم دهند تا با این افتیدنها تاجیکان را شرمنده نکنند.
تشکر همایون شهریار که ما را با خلاصه های مطالب اصلی سامانه شناس کردید. شما هم شنونده عزیز می توانید از این منبر آزادی بیان فکر و اندیشه استفاده کنید، آزادی.org یا آزادی.tj.
فکر میکنم شما حتما میخواهید در رابطه با موضوع نوبتی آزادی هم فکر و اندیشه خود رو بیان کنید. در شهر کلوب اسناد پیدا کرده است که شماری خانواده های فیروری به افغانستان را در سالهای 1920 و 30 بازگو میکند. طبق این سند هنگام ورود ارتش شوروی به منطقه کلوب بیش از 800 خانواده به آن سوی مرز فرار کردند. کارمندان بایگانی منطقه کلوب که حال حاضر این حجت را در دست دارند میگویند در زمان شوروی این دلیل و ارقام پنهان نگاه داشتند میشد. تاریخ شناسان میگن آشکار شدن چنین سنت ها به سرنوشت صدها خانواده ها روشنی میاندازد. ادامه موضوع را در گزارش همکارمان مومین احمدی از شهر کلوب میشنویم.
کارمندانی بایگانی منطقه کلوب ضمن تجدید حجت‌گذاری اسنادی را دریافتند که فرار 800 اویله تاجیک در سالهای 1920 و 30 عصر گذشته از نواحی نزدی سرحدی و جمهوری اسلامی افغانستان را تصدیق میکند. هنگامی برقرار کنی نظام شوروی در منطقه کلوب، خانواده های ناراضی از این نظام و آنهایی که زیر تعقیب قرار داشتند به افغانستان فرار کرده بودند، ولی تا این زمان شماری دقیق این خانواده ها را کسی نمیدانست. جمعخان طلبکوف مدیری بایگانی منطقه کلوب میگوید توری از اسناد پیدا شده برمی‌آید فرار دسته جمعی مردم از این منطقه به افغانستان چشم راست بوده است و این میگوید کار تا حدی رسیده بود که برخی دهات در منطقه کاملا به آدم مانده بودند و اهالی آنها هنگام فرار بعضی تا افغانستان نرسیده از تیر مرزبان‌ها کشته، باقی افغانستان را مکان زیست یکم را انتخاب نمودند. با گفته او آنها راهی دوباره بازگشت به تاجیکستان را نداشتند، زیرا در این صورت حکم قتل می گرفتند یا به سیبیر و درغا می گردیدند. جناب طلبک می گوید
به شهرهای خان‌آباد، مزار شریف، طلیق‌خان، شهرهایی که به ما نزدیک هستند به آنها راهی درازی را پیش می گیرند که آنها بیشتر از 800 آیله را در بر می گرفتند. چون آیله ها بعد اون که می خواهند اصل برگشته باز به تاجیکستان برگردند، لیکن دیگر برگشته آمدن نمی توانند و در همونجا مسکن می گیرند که لبلب آب دریای پنج همین مردمی هست که از وادی کلوب، قرغان‌تپه و دیگر مردمی تاجیکستان که به اینجا از همین روی پنج گذشته دریای پنج در اونجا مسکن گرفتند.
در همین مورد خلمت سفروف استادی رشته تاریخ دانشگاهی کلوب میگوید فرار دسته جمعی تاجیکان در سالهای برقرار کنی حکومت شوروی به افغانستان و حیات آنها در آن جانب مرز تا به حال پر را آموخته نشده است. با قول او اکثر فراریان دولت غیر اسلامی را قبول نداشتند و برخی دیگر خوف داشتند که از جانب عسکران سرخ همچون فردی دارو شناخته شده قتل می شوند. جناب سفروف اینچنین می گوید مردم آن زمان گرفتار ظلم دو جانبه گردیده بود، از یک سو عسکران سرخ و از سوی دیگر نیروهای ضد شوروی یا به اصطلاح بسمچیان مردم را زیر فشار قرار داده بودند. در این میان مردم زیادی از مناطق نزد سرحدی تاجیکستان و افغانستان فرار کردند، ولی پیوندانشان در این سوی مرز باقی ماندند. اما سفرعلی میرزایف یک تاریخ‌شناس دیگر میگوید شوروی با روح‌های گوناگون ارتباطی مردمی دو طرف مرز را ناممکن گردانید و پس از برهم خوردن آن نیز دیگر این ارتباط برقرار نگردید. جناب میرزایف میگوید
مردمی که اگر با خش تبر خود که در خارج بودن مثلا در افغانستان بودن اگر با آنها مثلا رفت آمد میکردن یا یعنی که تماس میگرفتن در دنج مثلا دیگر مقامات های قدرتی بودن نمیگذاشتن، چون که آنها مثلا با هر اساس با هر چیز مثلا شبهانوک میشودن در مقامات های قدرتی. از همین حساب مردم مثلا رفت آمد و تماس حتی مثلا فوش نمیکرد که آنها مثلا خش تبر در مثلا خاک افغانستان دارن.
مرز میانی تاجیکستان و افغانستان از جانب بریتانیای کبیر و روسیه که منطقه زیر نفوذشان قرار داشت در سال 1895 قسمت شد و برای سبوکی کار در تقسیم بندی مرز ابرقدرتان وقت دریای امورو همچون مرزی به اصطلاح دو امپریا اعلان داشتند. پس از غلبه بولشویکان در روسیه سر از سال 1919 برقرارکنی حاکمیت شوروی در آسیای میانه شروع شد. هنگام مقاومت نیروهای ضد شوروی یا به اصطلاح معمول بسمچیان از سالهای 20 تا 30 عصر گذشته فرار مردمان محلی به افغانستان صورت گرفت و این روند تا زمان جنگ دوم جهانی یعنی تا مستحکم گردیدن سرحدات میانی آسیای میانه و افغانستان دوام داشته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولوب.
نشکرشوی بایگانی سالهای آغاز شوروی که پرده از سرنوشت خانواده های زیاد در منطقه کولوب میبردارد. در وادی رشت حادثه های رو به افزایش آورده است که شوهران مسافر و مهاجر از راه دور با تلفن و یا حتی پیام های خطی تلفنی یعنی اسمس به زنهای خود خطی طلاق می دهند. والدین این دختران جوان می گویند در اکثر موارد آنها نمی دانند که فرزندشان برای کدام گناه با این طرز طلاق گرفته است و آنها در بدبختی فرزندشان نشوهری او را بلکه خسور و خوشدامن و یا اعضای همان خانواده را سببگار می دانند.
در همین حال کارشناسان مسائل حقوقی را از طریق پیام تلفنی به هم ریختن اویله های جوان در این منطقه نگران کرده است و آنها پیشنهاد دارند برای جلوگیری از این عمل غالبا پایمال کننده حقوق زن به کدکس اویله کشور تغییرات وارد کرده شود. محمود شادی همکاری ما در رشت تفصیلات بیشتر این موضوع را در دست دارد.
از همپاشی خانواده های جوان اکثر حالا در منطقه رشت اخیراً با اسمس از روسیه بدون هیچ شرح و توضیح صورت می گرفته است. گلاب نظاموف مدیر خانه مشورت حقوقی در نزد دادگاه ناحیه رشت به رادیو آزادی گفت وقتای اخیر جدا شوی اویله های جوان طریق تلفن و یا نوشتن اسمس زیاد به مشاهده می رسد. آقای نظاموف در چنین رنگ گرفتن کار بیش از همه والدین داماد را گناهگار خوانده گفت.
سبب های جدا شوی این همین است که بیشتر اینا روسیه می روند. این دخترک ها یا پیش خسروخ شمان خسروخ شمان هم ممکن وقت های می شود که یکان کلمه سخت می رسد با همین خیلی تلفن می کنند که من اولای شما قبلا میگردد بسیارتر بهتران در حقیم دخترک و حتی از همون جا از خودش همون جای کارش رسیه با این تلفن میند یا اینکه خط میفرستد که به حساب دینی طلاق میتید.
این مسئول مرکز حقوقی در رشت میگوید دوام فعالیت بیش از 40 ساله کاری چنین از همپاشی اویله ها رو برای اولین بار میبیند و زمانی که ما با نظام صحبت میکردیم رکنیدین شریف ها و یک ساکن روستای خوفک وارد این مرکز شده از آن شکایت کرد که دخترش رو پس از یک سال خونه دار شوی شوهرش از روسیه سر داده است.
مای دکبر تور کردیم انکه چهار ماه زنده همین بچه زندگانی کرد قطعه می دختر رف رسیو همین دختر تا حال در خونه منن با ادنام ما بختان کردن که تلفن کردن هم بچه که طلاق دختری ما را 24 آگوست لاغ پر ما آرده 25 کلندر آورد زکس نبریده همین پیسره که ما دمانک دختر چه که دیگو که من تلخم کبیره شده که تول دیگهش نبرد یکی چکا کنم من یه فردان مجبورم کرده شده که اگر طلاق نکنه ما آخد میکنیم.
و در همین حال رسالت غیرت یک ساکینی رشت میگوید در این همه خشونت خانوادگی و از هم پاشی آیله ها بیچاره دختران ضرر میبینند. او میگوید عروسان جوان که جای تحصیل نکرده و صاحب کسب نیستند در نیمه راه میمانند.
حکم من فکر میکنم که همه ما کمبودی همه دخترها در پدر مادر خود چه میبینم که میباید پیش از شهر دادن خیلی همه مکتب ها برای یک شده برام بخونن صاحب معلمات چون.
اما مولوی ذکرالله امام خطیب یکی از مساجد رشت گفت شریعت اسلام طریق اسمس جداشوی خانواده ها را قبول ندارد و ای گفت در نزد خداوند بدترین چیز بدون کدام سبب از آیله خود جدا شدن است.
و با اوت که با علاقه ها خطیر های منه شاید یکون آدم اتشمه روی کرده باشد ایره در حکم بطلاق کردن ممکن نیست باید در حالتی زن شوهر یک جو کردن با شاهد اسپار رو پرو بعد به یک خلاصه بروردن دکو به یک اوزه خطی اگر به اموزه یکون آی بوهن چی همو مقصد زن شد بدونه به یکون سبب خب جوان ها بچه طلاق میدن برای که اونا قانون اسلام نمیدونه به تربیه هستن فکری یعنی زندگی و بینده را نمینن اگر قانون اسلام بدونن اخداب ترسن پیردن خطلاخ ها واقع نمیشود.
این هم در حال است که وکیل دفاع و مدیر مرکز مشورت حقوق رشت گلاب نظام میگوید در بیشتری وقت برای یک یا دو سال کودکانی به سرابان ماندن نمیتوانند کمک پولی بگیرند تا اونکه دادگاه سراغه پدری کودکان را در روسیه پیدا نماید. همزمان حقوق شناس نظام و میگوید زمان فرا رسیده که به خاطر کاهش این عملی نامطلوب در کدکس آیلت جزای جنایتی مقرر کرده شود.
فرزند تولد میشود از اونها و یا پرتوپا به دیگر جو میروند یک ماده قانون جنایتی بود که به طور خاص طرف یا اینکه محرومی آزادی یا اینکه یک گون جزای جنایتی مقرر کرده شدند.
و اما یک سبب افزایش از همپوشی آیله های جوان را کارشناسان مسائل اجتماعی از یک سو در مهاجرت روزافزونی مردم به خارج کشور میدانند که در این میان تناسب ویران و اکثر دختران جوان به شوهر میماندند. محمود شادی رادیوی آزادی رشت.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با ما اسمس کنید. شما شنونده این مجله شنگاهی آزادی در روزی پنجشنبه هستید، روزی که در ذهن ساکنان دوشنبه با نشی هفته نامه ها خاطر مان شده است، عادت شده است. یعنی حالا خوب می شود چهلا برای شنونده عزیز بعضی مطالب جالبی نشیه های تازه را خلاصه کنیم.
این هفته اکثر نشریه های تاجیکستان موقع مقامات در برابر دعوای رسول بوقیف را به بررسی گرفتند. ملک شاه نعمتوف رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان در یک مطلب در نشریه سیاسی ملت گفته است هر کاری را که از دست آنها آمد از جمله کمک‌های مالی برای رسول بوقیف کردند. وی به این معنی شکایت رسول بوقیف درباره وضع بدی اقتصادیش در تاجیکستان را عیب خود مقامات ندانسته است. ملک شاه نعمتوف همچنین گله رسول بوقیف را در این باره که او را برای شرکت در جام جهان دعوت نکرد داند به اساس خونده است، زیرا به گفته او اون زمان علاقه عریضه رسول را آنها دسترس کرده بودند و این به گفته او دلیل مهم بود که این ورزشگر به جام جهانی دعوت نشود. اما نشریه آسیا پلوس زیر سرلوحه خودی ها بیگانه گفته است متاسفانه رسول بوخیف تنها ورزشگری قهرمان نیست که برای کشور خود نودر کار شده است. به گفته این نشریه اندری عبدولیف، رحیم خلملخبکوف، خورسان جمشیدوف از ورزشگران نامی تاجیکند که امروزها در روسیه و ازبکستان زندگی و از نام این کشورها برآمد میکنند. سرمربی رسول بوقیف هم در یک تماس تلفنی با آسیا پلوس گفته است که پس از مسابقات المپیک در چین که رسول برنده مدال برنج شد در کشور از نام او افتخار میکردند ولی او برای هیچ کس لازم نبود. وی همچنین از اون شکوه کرده است که در هیچ جای از زحمتای او به عنوان سرمربی رسول بوقیف نام نبردند. همچنین هفته نامه آسیا پلوس مطلبی را درباره رد شدن طرح قانون انتخابات که از سوی کمونیست‌ها به پارلمان پیشنهاد شده بود نشر کرده است. انتخابات با اصول کهنه، این عنوان مطلب در آسیا پلوس است. این نشریه می‌نویسد به نزدیکی انتخابات پارلمانی در تاجیکستان طبق قانون کهنه انتخابات دایر خواهد شد. حکمت الله سیف الله زاده به این نشریه گفته است که برخورد مقامات پیشگویی شونده بود و گفته است چنین یک روند افزایش پیدا میکند که هرچی حکومت گوید مجلس نمایندگان آن را تصدیق میکنند. و این هفته نشریه نگاه به سوال آن که چرا ارتجای دینی در تاجیکستان افزایش پیدا میکند پاسخ جست است. عبدالله رهنما در صحبتش با نگاه علت اصلی این مشکل را در کمبود معرفت اسلام دانسته است و همچنین گفته است با تفسیر پیدا کردن این مشکل امکان کمتر با جوانان تماس داشتن روحانیون عنعنوی سبب شده است. و در همین نشریه عبدالحلیم غفورو رهبری حزب سوسیالی و نامزد به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان در انتخابات سال 2006 گفته است اگر وی به عنوان رئیس جمهور پذیرفته میشد حتما اصلاحات کادری میگذرانید. وی از اصلاحات کادری در کشور عرض نارضایتی کرده و گفته است اکثر کادرهای رهبری کننده در تاجیکستان به معیارهای رهبری جوابگو نیستند. هفته‌نامه پیکون باشد به موضوع استقلالیت تاجیکستان پرداخت. این نشریه نوشته است 18 سال استقلال و حکمت خمیر تروش. مؤلف این مطلب میگوید 18 سال میشود که مردم تاجیک خود را فریبیده به امید به کمال رسیدن استقلالیت کشور است. اکنون که آن به سن کمالات یعنی 18 سالگی رسیده است ولی باز این ملت قدم‌های اندیشمندانه و درست گذاشتن استقلالیت را انتظار میشود. و هفته‌نامه فرج از نشر باز یک نشریه نو با نام استقلال خبر داده است. فرج میگوید این هفته‌نامه به زبان تاجیک که نشر شده با اسلوب پیشنهادی موضوع مسائل در مطبوعات تاجیک پدیده این نو خواهد بود.
تشکر شهلا، خسته نباشید. این بود خلاصه نشریه های چاپ امروز دوشنبه. شنونده عزیز، و باید گفت یک دیگر از مطالب نشریه هفته نامه ها آمادگی ها و تجلیل روز استقلالیت تاجیکستان است که همسالا 9 سپتامبر در سراسر جمهوری تجلیل می شود. امسال جشن استقلال با ماه رمضان موافق آمد. مسئولین از حالا میگویند که به خاطر سرجمعیت گذشتن جشن و جلب همه بخشهای مردم به جشنگیری ها برخی برنامه ها شامگاهی تشکیل می شود. درباره فضای کلی آمادگی ها به این در کشور همکاری ما زرنگزی نوروش ها گزارش می دهد.
استقلال مبارک هموطنان عزیز، با چنین شیار و آویزه های ایدونه که امروز کوچه و خیابان و باغ‌های مرکزی شهر را آرام می‌دهند، دوشنبه به جشن استقلال آمادگی می‌گیرد. 18مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان امسال به روزهای ماه شریف رمضان راست می‌آید و این برنامه‌های امساله ایدونه جشن را هم تا اندازه تغییر داده است. اکثر چوربینی‌های هنری و فرهنگی بخشیده به این سنه شامگاهان یعنی بعد از ساعت 7 در نظر گرفته شده است و طبق اطلاع شهرداری برنامه های ایدونه از روز 5 سپتامبر با برگزاری یک کنسرت با نام فیض استقلال در پایتخت شروع می شوند. نازیبک قلندرف سخنگوی شهرداری دوشنبه می گوید برنامه های اصلی ایدونه شام 9 سپتامبر در تالار کاخ بربد و میدان مرکزی شهر در نظر گرفته شده است.
برنامه ایدونه با اشتراک سنتکار هنرمندان شناخته در خود فیض
دایمی استقلال تجسم در جشن استقلال ساکنان کشور به مرکز ناحیه و شهرها با سیر و گشت باغ‌های فراغتی و مرکزی می برویند و در این روز بازاری تاجران هم که با استفاده از فرصت انواع زیادی قنادی و دیگر مواد غذایی را در معرض نمایش و فروش می گذاشتند خیلی گرم می شد. اما امسال به گفته برخی از مصاحبانم چند مراتب بالا رفتن ارزش همگونه مواد در بازارهای کشور و این هم در شرایطی که بحران در طی یک سال اخیر شمار زیادی مهاجران تامینگران اصلی اکثر آیله ها را از جای کار محروم و به وطن برگردند، شاید به آنها امکانی در روحیه ایدونه و به طور دلخواه تجلیل کردن سالگرد استقلال را ندهد. عبدالعزیز یک ساکن 25 ساله دوشنبه میگوید هرچند استقلال برای او چون یک جشن بزرگ ملی است و خیلی میخواهد آن را در روحیه واقعا هم ایدونه تجلیل کند، اما میگوید حالا چنین امکان ندارد زیرا او فعلا در فکر چند مشکل و مسائل بند است که برایش مهمتر از این جشنند.
چون بعضی از کارهای دارم انجام نشده از قبیل بنیاد منزل استقامتی در دهه که من زندگی میکنم و من هرچی قدر کوشش میکنم تا آغاز شدنی بارانهای پیوسته تیرماهی به خال همون منزل رو به انجام رسونم، به همون صورت تجلیل کنم، اما
اما مصاحب دیگرم جاوید ساکن یک روستای ناحیه وحدت میگوید جشن استقلال در ذهن آنها با آغاز جاری شدن لیمیت نیروی برق نقش بسته است. جاوید میگوید همساله در عرفه این جشن و با انجام فصل گرما انتقال نیروی برق به منزل های ساکنان قطع یا محدود میشود.
من میخواستم که استقلال تاجیکستان چنین باشد که هفته های نیم بعد با نیروی برق برق مردم تامین باشند و در برای پزشکان گفته باشند در مراسم جشن استقبال که اکنون این سال زمستان خواهد برق در دهات خاموش کرده نمیشود این آرزوی یگانه من است.
18 سال قبل روز 9 سپتامبر سال 1991 اعلامیه استقلال دولتی تاجیکستان قبول شد و در تاریخ ملت تاجیک صحیفه نو افتتاح یافت. اما با گفته اکثر کارشناسان با گذشت 18 سال کسب استقلالیتش در تاجیکستان کم تغییرات به نظر می رسد. بزرگترین مشکلی که جلوی استقلال تاجیکستان را در چشم مردمش کم رنگ می کند ناتوانی دولت برای تامین مردم با جای کار و با معاش شایسته است.
ایدی استقلال در شب و روز ماه رمضان و شنونده عزیز در همین جانش ری امروز مجله شامگاهی خاتمه می‌یابد. تا این لحظه برنامه من شعله گلخوجه و همکارم خیرومان بخوزاده در کنار شما بودیم. برای همراهیتان تا این لحظه سپاسگزاریم.
ادامه گفتارهای آزادی با امداد فردا در همین موج هست. شنونده عزیز خدا نگهبان شما و شب بخیر.
دنیای سودا بگذرم اندوهی دلها بگذرم دنیای سودا بگذرم اندوهی دلها بگذرم هم نوبتی ما بگذرم اما بازری آسمان همچون زمینی بکران نیکی بیمان جاویدان